هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و درود بر شما. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضی جوانان به خصوص پسران در کارهای خانه همکاری نمی کنند و آن را شرم می دانند؟ جوانانی که در کارهای خانه همکاری نمی کنند در آینده با کدام مشکلات روبرو می شوند؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در قسمت دوم برنامه جوان ورزشکار معلول را برای شما معرفی می کنیم که بر علاوه مشکلات جامعه و خانواده باز هم عقب نشینی نکرده و به ورزش خود ادامه داده است. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. تعداد از جوانان و خصوص پسران در خانه با خواهر و مادر خود در کارهای خانه همکاری نمی کنند و آن را کسرشان می دانند و فکر می کنند اگر در کارهای خانه همکاری کنند به نحوه کم می آیند و آن را شرم می دانند. بیشتر خانواده ها از طفولیت فرزندانشان را طور آموزش می دهند که گویا کارهای خانه مربوط خانمای خانه می شود و اگر گاهی پسران همکاری کنند و آنها عیب پنداشته می شود. سابرینا یک تن از جوانان شهر کابل است. او می گوید در خانواده ها فرزندان طور تربیت می شوند که گویا بچه ها باید کارهای بیرون و دخترها کارهای خانه را انجام دهند.
آده کارهای خانه خواه اصلا اگر کدام بچه در خانه خود کار کنه اولین گپ از طرف فامیلش میشه که میگن این دختر جور کردیم کارهای دختر خانه را میگن این دختر ما است. کارهای خانه را اصلا دختر بچه را اجازه نمیدن که کار بکنن و این پدرها و مادرها هست که کار را میکنن در حق اولادای خود و دختر فقط به کار خانه است، به ظرف شستن و پیاله شستن و کالا شستن و جور کردن است. اما بچه هایشان با خوردن و عیش و به حساب بزرگ خانه اگر سنن هم خورد باشه ما از این نگاهی که بچه هست او را بزرگ خانه مرد خانه میدانن و اگر همزمان هم دخترشان هم بچهشان از وظیفه بیان اردویشان خسته و مانده باشه مادر بچه خدا نمیگه که برو چای دم کن که خواهرت مانده و خسته آمده، برای خواهرش میگه برو چای دم کن که برادرت خسته و مانده از وظیفه آمده. این یک رقم مثل انانه شده در وطن ما.
سابرینا همچنان میافزاید که در بیشتر فامیل ها پسران را نسبت به دختران خود بیشتر قدر می دهند.
در فامیلای افغان نسبت به دختر بچه را برتری می دهند. بچه برشان یعنی یک نام، یک نشان، یک خوششانسی ببار به گفتی خودشان میاره. اما دختر از روز اول، از دقیقه تولد یا از معلوم شدن جنسیت برشان یک جنجال، یک بار دوش است. در کل در افغانستان، در تمام جهان شاید باشه اما در افغانستان بیشترتر و زیادتر است که دخترها را قدر که بچه های خود دوست دارن در قصه دخترها یا در فکر دخترهای خود نیستن و در کار بیرون و در کار خانه در هر دو جا جایی که بر دختر تعیین شده اون جای پس مانده و یعنی جای آرام، مثلا اگر رشته کاری باشه اما معلمی را برش بهتر میدانن بس دیگه کارا مربوط بچه ها میشه گویا و بر بچه ها وظیفه های خوب باید باشه و هر جای برن سفر کرده میتونن یا در داخل مشار خود کار کرده میتونن در هر پست هر جای ما.
خانواده ها باید به فرزندانشان از کودکی بیاموزند که بین فرزند پسر و دختر تفاوت وجود ندارد. سمی احمدی به این باور است. او میگوید والدین باید این را به فرزندانشان بیاموزند، هم به دختر و هم به پسر.
موضوع بسیار جالب را مطرح کردین، بسیار موضوع خوب است. مخصوصا در افغانستان کار واقعا تقسیم از بین دختر و بچه، یعنی بعضی کار هست که بچه ها به خود کسر شن میدانند که ما یعنی او کار انجام بتن. وقتی برشان گفته شما مثلا آشپزی کو یا مثلا خانه را جارو کو یا مثلا یک کار دیگه ای که اکثرا خانم ها انجام میتن، او را اگر برشان بگوییم که انجام بتین، به نحو به غرورشان صدمه وارد میشه. داله که کار بین کار مرد و زن نمیشناسه. در یک خانه تمام اعضای فامیل مسئولیت دارن، وقت میتونن باید یک کار انجام بدن، ولو آشپزی باشه، لباسشویی باشه، هر کار باشه. چون اونا هم قسم یک ذهنیت میداشته باشن، رفته رفته وقت آینده ازدواج میکنن، باز هم خانمشان مشکل نمیداشته باشه. یعنی اگر اونا طفلدار میشن، مریض میباشن، نمیتونن کار انجام بدن، باید خود مرد خانه باید کار انجام بده. بنان از نظر من هیچ شرم دهی نیست که کار خانه را یا کار بیرونه که اکثریت به می نظر هستن که باید خانم ها انجام بدن، هیچ مشکل نیست که یعنی مرد ها انجام بدن. وایده ای چیز از مرد ها کم نمیشه، هیچ کسی مثلا حق نداره بالشون ریشخند بزند. خب جامعه بعض جامعه ما قسمه است که معمولا مردها خود رئیس کل معرفی میکنن. درست است که مسئولیت بیرونی دارن، ولی در کل باید چونی سنت پیامبر ماست که باید مردم در کار خانه سهم بگیرن.
سمی همچنان افزود، از زمانی که شاگرد مکتب بود کارهای خانه را آموخته است و پدرش به او گفته بود که کارهای خانه تنها وظیفه دختر نیست و مردان خانه نیز باید همکار باشند.
شخصا خودم در وقت متعلم مکتب بودم، حتی خمیر کردم، خمیر آرده تر میکردم، خمیر میکردم، و ای از طرف پدرم تطبیق میشد بالای من. میگفت که خواهر خوردت کار مکتب هم میرد، کار خانه رو انجام میده، اکثرا خودت باید خمیر بکنی. در ضمنی که خمیر کردیم، لباس ششتیم، لباسای خودم و لباسای تمام از فامیل اکثرا خودم میششتم. و مثلا جایی که می رفتم دیگه نیاز نبود که کسی دیگه به من یک کار را انجام بده. اگر مسافرت کردیم، خودم کارم انجام دادیم، خودم آشپزی کردیم، آشپزی را یاد گرفتیم، یعنی نظر به وضعیت که داشتیم آشپزی را یاد گرفتیم. بالاخره هر کس باید تمامی کارا را یاد داشته باشه، به خاطر که معمولا آدم مسافرت میره، یک جای دور میباشه، فامیل نمی باشه، دیگه تا کی منتظر آدم بشینه که یک کس دیگه یک کار برش انجام بده. دقیقا عین شکل خودم در خانه اکثریت کار را انجام میتم، الا ای که من در بیرون مصروف باشم و نتونم انجام بدم، ولی در خانه اکثریت کار را انجام میتم. وقت خانم مصروف باشم، من دخترم برش نان آماده میکنم، برش نان میتم، لباسش تبدیل میکنم، حتی حمام دادیم دخترک، حتی وقت بخوای مثلا جای بره یا مثلا کاری که مربوط مادرش میشه اکثرا اون رو انجام دادیم. وقت دخترم خرد بود، اکثریت کارا رو خودم انجام میدادم چون مادرش مکتب میرفت. در افغانستان ما اکثریت جوانا رو دیدیم که مخصوصا بشار همسنای خودمه که وقت فامیلن که مثلا من یک کار در خانه میکنم انتقاد کردن یا ریشخند زدن، ولی به من مهم نیست، شخصا به خودم هیچ مهم نیست، چون در کار هیچ شرم نیست، کار هیچ یعنی فرض نیست که تنها خانم ها باید انجام بدن کار خانه را، باید مردم انجام بدن، باید بچه هم انجام بدن، و این باید از طرف پدر و مادر تطبیق شوه. اگر پدر و مادر اولادای خود را تشویق کنن که مثلا کار تنها به دخترانه است، بچه ها را تشویق کنن، بسیار خوب میشه.
حامد علوی میگوید این که جوانان به نحو خجالت میکشند و از انجام کارهای خانه شرم میکنند، این یک مفکوره کاملا اشتباه بوده و حتی بزرگان اسلام نیز در کارهای خانه همکاری می کردند.
اگر گویا کسی چنین کاری را می کنه، در حقیقت او آدم به اصطلاح مردم ما خوی زنانه داره و نباید چنین کاری را مردا بکنن. از نظر ما از بنیاد این فکر و این اندیشه و ایده غلط است. اگر ما خود مسلمان می دانیم، اگر ما خود پابند به آموزه های اسلامی و دساتیر خداوند بزرگ و پیامبر اسلام می دانیم، ما ببینیم که پیامبر بزرگ اسلام بر زنها در خانه و در اجتماع بسیار ارزش قائل بوده و در کارهای خانه خودش همیشه مداخله می کرده، در کارهای خانه شریک بوده، با حضرت بی بی عایشه، با حضرت بی بی خدیجه در مراحل مختلف، اینا هم در موضوع پخت و پز، هم در موضوعات لباسشویی و هم در موضوع تربیه اولادا و تشویق اولادا سهم فعال داشته و این در احادیث مستند و صحیح این کلش وضاحت داره که پیامبر صلی الله علیه و سلم در کارهای امور منزل همیشه با خانواده خود همکار بوده. اگر خانم ما در تربیه اولاد خود مصروف است، ما وقتی در خانه می باشیم یا خواهر ما مصروف است ما در خانه می باشیم، می تانیم که یک چیز غذا تهیه ما بکنیم، یک خانه را ما جارو بکنیم، در کالاشی ما امراشان همکاری بکنیم. پس این نه تنها که وجیبه انسانی ما است، وجیبه عزیز که ما در یک سقف زندگی میکنیم، نیازمند همکاری با یک دیگه هستیم، بلکه یک وجیبه دینی ماست. پیامبر ما، صحابه کرام، بزرگای دین همیشه به ما اید اساطیر دادین و از خود یادگارهایی گذاشتین که عملا در این موضوع اونا شریک بودن و به ما یک درس دادین، برای ما یک الگو دادین.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. برنامه‌های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. www.azadiradio.com. رادیو آزادی با شما در همه جا.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی، به خصوص برنامه هوای تازه، در این قسمت از برنامه حرف‌های پروانه عارفی، جوان ورزشکار معلول را که فعلا در کشور کانادا زندگی می کند می شنویم. پروانه عارفی در شهر کابل تولد شده است. مکتب را در یکی از لیسه های کابل به اتمام رسانیده و در رشته کامپیوتر ساینس درس می خواند. اما متاسفانه با سقوط حکومت مجبور شد مهاجر شود. او می گوید مدت 12 سال می شود که در رشته های مختلف ورزشی تمرین می کند.
ما یکی از رشته های کامپیوتر ساینس که سال اولم در کابل بود، با آمدن طالبا نتونستم که ادامه بدم و از کابل ما بیرون شدم. تقریبا 12 سال می شه که من رشته های مختلف ورزشی تمرین می کنم. اولین رشته ما رشته پاور لیفتینگ بود که در رشته پاور لیفتینگ من علاقمندی پیدا کردم و از این که معلولیتی که من با وجود خود داشتم ناتوانی هیچ وقت ناتوانی از این احساس نکردم در وجود خود و من امور رشته که زیاد علاقمندش بودم و به تمریناتش ادامه دادم و حزب تیم خود پارالمپیک بودم و در رشته پاور لیفتینگ اولین خانمی بودم که من تمرین میکردم و در تلاشای ازی بودم که بتانم قهرمانی را در افغانستان نه در سطح جهان ما یک قهرمان باشم. رشته بعدی ما که رشته بسکتبال بود، سر ازی که ما پاورلیفتنگ میکردم و هفته 2 روز ما به بسکتبال میرفتم و همزمان بسکتبال و پاورلیفتنگ ما ادامه میدادم. هفته 2 روز ما در پاورلیفتنگ تمرین میکردم، هفته 2 روز دیگر ما در کمیته خود سلیم سرخ تمرین میکردم و در رشته بسکتبال. و سر ازی تازه من خودم تقریبا 2 سال می شد که کپیتان تیم همبال تیم دخترای معلول در افغانستان به خود پارالمپیک معلولین من کپیتان شده بودم.
پروانه عارفی می گوید هر معلول حق دارد 3 رشته ورزشی را انتخاب کند. او نیز در 3 رشته تمرین کرده است و یکی از رشته های مورد علاقه وی پاورلیفتینگ می باشد.
هر معلول حق داره که 3 رشته ورزشی را انتخاب کنه و هیچ تنها پارالمپیک افغانستان نداده است که در سطح جهان هیچ بر معلولین داده شده است که هر معلول باید 3 رشته ورزشی را بتانه انتخاب کنه و در رشته های مختلف که من بسکتبال انتخاب کردم یکی از رشته هایی که من زیاد علاقمندی با او داشتم و رشته پاور لیفتینگ بود و میخواستم که در سطح جهان چی داخل افغانستان باشه یا بیرون از افغانستان ما حوالین قرمان خانمایی که در بخش پاورلفتینگ باشم کسی نبود که در داخل افغانستان با من رقابت کنه و ما تا آخرین تلاشای خودم میکردم و تا امروز هم من در تلاش همی هستم که من یک قرمان بانم که تا کس آماده نباشه که در مقابل من رقابت کنه و من بسیار زیاد خواستم که بعض بانوایی که در هرات داشتیم ما یا در کابل داشتیم ما ازشان زیادتر خواستم که بیاین هم تیم ما شوان با رشته که ما تمرین میکنم یا هم تمرین کنن بتانن که یک قهرمان خوب در افغانستان باشن.
پروانه میگوید زمانی که دکتران با وی گفتن که اگر میخواهد به پای خود استاد شود بر علاوه این که تداوی میکند ورزش را همچنان آغاز کند، او تصمیم گرفت تا در یکی از رشته های ورزشی تمرینات خود را آغاز کند.
وقتی که من با دکترایم در سلیم سرخ کابل که من دیدم و بر من فیزیوتراپی دادن و گفتن که باید استم پالی فیزیوتراپی تو ورزشم کنی تا که بتانی با پایت استاده شایی و من یکانه تصمیمی را گرفتم که باید اسم ورزش کنم. علاقمندی به ورزش پیدا کردم و کمیته خود سلیم سرخ یک تیم ورزشی داشت که تیم ویلچر بسکتبال از یک با ما تدایی میکرد و امکانات زیادتر بر ما میداد و سر ما تلاش میکرد که تا ما با پای خود استاد شویم. باید یک تیم ورزشی هم داشت و در پالی ازی که من با پای خود استاد شده بودم و بسیار با شوق علاقمندی زیادتری که هفته هایی که بر ما گفته میشد و من میرفتم اونجا تمرین میکردم و تعداد ورزشکارای ما در افغانستان زیادتر بود، تقریبا 400 نفر طبقه اونا سه ذکر داشتیم ما در رشته بسکتبال که بیرون از کابل و داخل کابل بود تیم که هر سال ما میتونستیم مسابقات ولایتی در بین تیم خود داشته باشیم.
پروانه عارفی با وجود این که در خانواده با مخالفت های زیاد روبرو شده است اما باز هم برای خود ادامه داده است.
از یک خانواده ما بسیار قیدگیر بود و اجازه نمیداد که من با مو خواسته که دارم برسم. بازم من از اینکه من تلاش زیادتری میکردم نمیبندم که کسی مانی ترقی و پیشرفتم شوه، حتی زیادتر کسی که در خانه من حمایت میکرد و مادر جانم بود و بعض وقت پدرم هم بود، اما وقتی که برادرم زیاد فشار میارد و پدرم هم دمی فکر می بود از اینکه با مشکلات زندگی ما زیادتر شوه و دمی تلاش میکرد که مرا مانع شوه نه و بنه که من از خانه برایم، و اگر من از خانه هم که بیرون می شدم با بسیار ترس و با بسیار حالت خراب من برامدم می رفتم و جایی که می رفتم روزی که من یک مسابقه می داشتم و یا یک تمرین می داشتم بسیار بالات خراب، یعنی اوج که خدا می رساندم و مسابقات ما دیر می شد و لحظه به لحظه من به فکر خانه می بودم که چند بجه خانه می رسم و چند ساعت می رسم و کدوم حالت در خانه سر من می آیم. وقتی که به خانه می رسیدم اوزار می دیدم و بار بار مادرم زنگ می زدم و ازش می خواستم که اگر مرا پرسان کدن بگوی که باش بس خانه است یا به یک کاری مصروف است می آیه و ساعت ما قید می کردم به تلاش همی می بودم که زودتر خودم به خانه برسانم دیگه، یعنی حالته خرابی رو زیادتر دیدیم.
پروانه می گوید یکونه مشاوق وی مادرش می باشد، اما بعد از این که ازدواج کرد همسرش نیز او را حمایت می کند.
مادر جانم همیشه بالای من افتخار کردن و مادر جانم همیشه مرا تشویق می کرد و در هر حالت که می بود بر من می گفت که تو می تانی موفق شی، تو می تانی یک قهرمان خوب باشی و تو در زندگی زیادتر تلاش می کنی. همیشه هیر بر من می گفت که دختر من در زندگی یک قهرمان می مانه. بعد از مادر جانم وقتی که من ازدواج کردم و به خانه همسرم آمدم و بعد از این حمایت کننده من همسرم بود که تا هم روز مرا حمایت میکنه، تشویق میکنه و
به می تلاش است که در هر حالت ما به او خواسته که دارم به او خواسته خود ما برسم و تا امروز به می فکر است که باید از پارالمپیک مرا حمایت کنه و المپیک جهان به ما توجه کنه و مرا زیادتر زیادتر تشویق کنه و حمایتم کنن که تا ما بتانم به قهرمانی های بالای ما دسترسی پیدا کنم و از طریق جهان و سطح جهان پارالمپیک جهان ما تشویق شوم.
معلولیت ناتوانی نیست و هر جوان معلول می تواند مانند سایر جوانان تلاش کند، کار کند و خود را به آرزوها و اهدافش برساند. پروانه عارفی به این باور است.
معلولیت هیچ وقت ناتوانی نیست. معلولیت تنها در افغانستان نه، که بیرون از افغانستان و داخل افغانستان ما دیدیم که کسی که معلولیت داشته است ولو که زهر سی وجود بوده است هیچ وقت مانع ترقی پیشرفتش در زندگی نشده است و طبقه معلولین کسایی هستند که تا آخرین نفسای خود کوشش کردن که اگر دو دست دو پایشان کار نکرده از باز هم همو خواست در روزوی که بوده از با هاشاری چشمان خود همو خواست خود براورده کردن و با رمزی که در دستشان بوده از با او رمز واتنستن که به موفقیت خود برسن و اگر چشمشان دید نداشته از باز هم تلاش کردن که با دو دست خود دید خدا نمایان کنن، بگوین که اگر دو چشم ما دیده نمیتونه ما از طریق دو دست خود استفاده میکنیم. وقتی که ما تلاش به یک کار کردیم و به کار دوم هم در تلاش زیادتری بودیم که باید از ما حور به دست بیارم و هیچ وقت نگفتیم که ناتوانستم، همیشه ما خود گفتیم توانستم.
پروانه که فعلا در کشور کانادا به تمرینات خود ادامه میدهد میگوید تلاش میکند تا روز شود که در سطح جهان در رشته دلخواه خود قهرمان شود
و فعلا هم که ما هفته دروز ما به تمرین میرم و که در رشته بسکتبال در بین تیم خود هلبرتا که مرا پیدا کردیم و در تلاش ازی هستم که من در بین تیم ازی ها بتانم یک قهرمانی را به دست بیارم و هفته دو روز امرایشان تمرین دارم و خوشبختانه که من را پیدا کردم امرایشان و واقعا ما آمادگی ازی را گرفتم که من همراه ازی ها به مسابقات برم و فعلا هم که در جستجوی ازی هستم که بعض اسنادای ما تکمیل شوه و ما کارت المپیک به دست بیارم و بتانم رشته های پاور لفتنگ که رشته های مورد علاقه ما هست که ما آرزوی زیادتر دارم در رشته پاور لفتنگ قهرمان خوبتر باشم.
دوستان گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدار شما.
تاجه نه حوز بکو ازار نه پاشتونم نه تاجه نه حوز بکو ازار نه شوقی کی نه بردل نه هر جنگ دوباره اگر هایی مهمان خانه افغان یا این خانه افغان است اگر هایی مهمان خانه افغان یا این خانه افغان است ما همه افغانیم ما همه افغان ما همه انسانیم ما همه انسان ما همه افغانیم ما همه افغان ما همه انسانیم
برسنتم زبا دیارم دا جانم برسنتم ساغو همان بلسن افغان ستان روکم نوگر فریاب کنر تخار هر بیر وطن منگ جانو جگر منگ اسکه زمان لردن آلتن اثر منگ اسکه زمان لردن آلتن اثر منگ
آزادی. شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص ما مهمان آزادی خوش آمدین. این بار مهمان ما پروفسور محمد جمع حیدری، آمر دپارتمنت مبنای تکنولوژی در پانتون تکنیکی جمهوری سلواک هستند. ایشان در این ساحه کارهای ارزنده دارن و صاحب چندین کتاب هستند، حتی برنده جایزه اروپایی هستند. به هر حال مثل همیشه از ایشان خواستم که خود معرفی کنن. پروفسور محمد جمع حیدری خود را چنین معرفی کردند:
سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان محترم رادیو آزادی و خدمت همه کارمندان و کارکنان و دوستان رادیو آزادی. شکر از معرفی شما، از دعوت شما. من محمد جمع حیدری هستم، فعلا مقیم جمهوری سلواک در شهر براتیسلاوا. در سال 1970 در قریه شکیبان مربوطات ولسوالی زندجان ولایت هرات تولد شدیم. مکتب در همون قریه شکیبان ما در سال 1976 آغاز کردم. وقتی من صنف چهارم مکتب ابتدایی بودم که در افغانستان جنگ ها و تغییرات سیاسی به میان آمد، در سال 1979 مکتب ما از طرف مخالفین وقت دولت با آتش کشیده شد و ما مدت 2 سال از رفتن به مکتب محروم شدیم. بعد در سال 1981 ما به کابل نقل مکان کردیم. سال 1981 ما شامل لیسه امانی کابل شدم. چون 2 سال از مکتب عقب مانده بودم، بعد از ختم دوره لیسه که سال 1987 می شد، ما در حقیقت اگر به منوال عادی مکتب ادامه می دادم باید به خدمت عسکری می رفتیم در اون زمان. و در اون زمان رفتن به خدمت عسکری در زمان حکومت دکتر نجیب الله خیلی دشوار بود. دوره طول مدت عسکری بود و به خاطر از اینکه ما از این قبل از 18 سالگی دوره مکتب متوسطه را به اتمام برسانم، ما 2 سال که عقب مانده بودم رو دوباره امتحان سویه دادم و بیش از 18 سالگی از مکتب لیسه فارغ شدم و میتونستم که به تحصیلات عالی ادامه بدم. از قضا در همون زمان چون حکومت وقت افغانستان با کشور چکسلواکیا روابط اقتصادی گسترده داشت، هیئتی از چکسلواکیا آمده بود و یک کنکور میگرفتن از یک تعداد فارغین مکتب لیسه که در بخش صنایع کیمیاوی و بخصوص در بخش صنایع نفت و گاز و زغال و سنگ و سمنت، چون در این ساحات با افغانستان همکاری گسترده اقتصادی وجود داشت، و ما به این کنکور شرکت کردم و خوشبختانه موفق شدم که به کشور چکسلواکیای وقت بورس بگیریم. پروسیجر در سال 1987 بود. ما به سال 1988 آمدم به کشور چکسلواکیا و به هدف عمده می بود که در این بخش صنایع کیمیاوی و مسائل انرژی تحصیلات عالی خود ادامه بدیم و بعد از ختم تحصیل برگردیم و به خدمت کنیم به افغانستان در همین حوزه صنعتی. متاسفانه در سال 1994 و 95 وقتی که تحصیلات عالی ما در کشور چکسلواکیا که در این زمان البته تغییرات عمده در چکسلواکیا هم اتفاق افتاد که در سال 1993 کشور چکسلواکیا تجزیه شد به 2 کشور چک و سلواک، و ما در کشور سلواک که پایتختش بروسلاواس باقی مانده بود. در حقیقت به اثر جنگ‌های داخلی که در افغانستان درگرف ما بالاخره آواره شدیم. تحصیلات عالی رای برگشتن به افغانستان وجود نداشت و ما بالاخره مجبور شدیم که رای اقامت دائمی خود در اروپا جستجو کنیم. باز هم امیدوار بودم که روزی برگردم به افغانستان. به این خاطر در سال 1995 تقاضا کردم به ادامه تحصیلات خود در رشته دکترا، چون اگرچه برای خارجی‌ها در اون زمان در خود کشور سلواکیا هم در یک زمان ترانسفر اقتصادی قرار داشت، مشکلات اقتصادی خودشان هم زیاد بود، منتها چون به درجه بسیار خوب دوره پوهنتون و دانشگاه را ختم کرده بودم، اینا مرا قبول کردن به حیث مثلا دکترا در همین پوهنتون تکنیکی سلواکیا در همه رشته‌ای که به اتمام رسانده بودم. بالاخره تمرکز کردم روی زندگی و روی کریر در همین کشور سلواکیا. من در رشته انجینری کیمیایی در ایران برش مهندسی شیمی میگن، کیمیا و انجینری کیمیا کیمیای سنتی یا استفاده از کیمیا در صنایع علاقمندی خاصی داشتم، ادامه دادم به تحصیل. برمیگردم به مسئله کیمیا که ما در افغانستان انجینری کیمیا و در ایران مهندسی شیمی میگن برش. خب ارشد از این گذشته من در سال 2000 به رشته انجینری کیمیایی و بایو انجینری تحصیلات دکترای خود به ختم رساندم و دکترای خود گرفتم در همین رشته. خب ارشد در از همان سال 2000 که ختم تحصیلات دکترای ما بود، ما به حیث استاد پذیرفته شدم در پوهنتون تکنیکی سلواکیا. تبعات سلواک را گرفتم به خاطر از اینکه چون قبل از رسیدن به مقطع دکترا ما کارهای فعالیت علمی زیادی کرده بودم و به اساس همون وقتی که تقاضای شهرمندی سلواک کردم، اونا بسیار اکسید کردن که منعیس شخصیتی که میتونه به نفع سلواک باشه یا به جامعه سلواک مفید واقع شد و او دلیل پیش از این که همون موعد معینه به لازم است برای گرفتن شهروندی تکمیل کرده باشم، باز برای اقامت دائمی همون شهروندی سلواک هم گرفته بودم در سال، البته قبلا در سال 1998. و به صورت از همون آمان ما به حیث اسیستان پروفسور بعدن به حیث اسوشیت پروفسور در همتون تکنیکی سلوا کار مید. البته در همین مدت اقامت خود به اقامت های کوتاه مدت برای پانتون های دیگر در خارج از سلوا هم بودم و به سال 2020 بلندترین مکتب علمی که در سلواکیا وجود داره که درجه پروفسوری است طرف رئیس جمهور سلواک به ما پروفسوری داده شده و از او زمان حیث همچنان عامر دپارتمنت انجینری کیمیاوی و بایو انجینری در پوهنتون تکنیکی سلواک کار میکنم.
استاد محترم، امی موضوع انجینری کیمیاوی خودش یک قسم مفهوم نو وارد به بسیاری از شنوندگان محترم ما، یعنی چی میکنین شما در این ساحه؟ یعنی مهمترین موضوع چی است؟
علم کیمیا در مجموع یکی از علمای پایه و اساسی در علوم طبیعی و علوم ساینسی است و در حقیقت باز انجینری کیمیا یا مهندسی کیمیا هدفش استفاده از علم کیمیا و ریاضیات و فیزیک در صنایع است، یعنی تطبیق از او در عمل، تطبیق علم کیمیا، علم فیزیک و علم ریاضیات در مجموع در امورات عملی و تولیدی. محصولان ما مثلا طور مثال اگر بگیم در ساحات مختلف صنعتی، یعنی فارغ‌های که از این رشته فارغ نشن در ساحات مختلف صنعتی از قبیل فرض مثال صنایع نفت و گاز، صنایع فارمسی مثلا تولید صنایع مواد غذایی، صنایع تولید پلیمرها، پلاستیکها، صنایعات و قسمت عمده اساسی صنایع و صنایع مواد در این ساحات کار میکنند، یعنی پروسه های تولیدی و عمدتا باز انجینری کیمیایی به معنی تبر دیزاین و طرح همه پروسه ها است، یعنی پروسه ها را طرح و دیزاین میکنن و اداره میکنن و بسیار عملی میسازن.
استاد محترم، تا جایی که مثلا ما این موضوع رو تعقیب کردیم وقتی که کیمیا و تکنولوژی و گپا گفته میشه، به طور مثال گفتن که از مزرعه ها مثلا جواری یا چیزای پوست جواری اینا رو جمع میکنن از این تیل موتر میسازن، یعنی به مردم اگر به این شکل مثال اگر بتین که ما بفهمیم مثلا چطور از مواد زراعتی یا مواد کیمیاوی تیل موتر استحصال میشه که در موتر در ماشین انداخته میشه، یعنی همونطور یک چیزی هستی یا کدام گپ دیگه است؟
بله دقیقا، تشکر از فرمودی شما. همین بخش تحقیقات خود ما هم منابع انرژی قابل بازیافت است، یعنی ما در مجموع منابع انرژی قابل بازیافت چند دسته تقسیم میشه که از آفتاب است، از باد است و از بایومس و مواد زباله است. عمدتا در روی همین یعنی استفاده از بایومس، از مواد زراعتی، از تفاله های زراعتی و تفاله های صنعتی برای تولید انرژی و برای تولید مواد کیمیاوی دیگه، همین دقیقا ساحه بخش تحقیقات خودم است. گروه تحقیقاتی ما هم روی همین موضوع دقیقا کار میکنه. ما پرزمثال از زباله های زراعتی یا زباله های حتی زباله های شهری ما مواد کیمیاوی می سازیم که دوباره به صنعت برمیگرده و میتونه به حیث مواد سوخت که شما گفتیم سنتیل موتر یا به حیث همچنان منابع دیگه که مواد کیمیاوی جدیدی که باز ازش در پروسه های مختلف دوباره استفاده میشه این مواد استحصال میکنیم. هیدروژن مثلا در آینده نزدیک، هیدروژن فعلاً در سطح دنیا تکنولوژی هیدروژن یکی از موضوعات است که برای آینده بشریت روش تمرکز است، منیسه یک کریر مهم انرژی یا یک ماده که توسطش انرژی به صلاح انتقال پیدا می کنه و ما تولید هیدروژن مثلا از این مکشمه یا فلان از این زباله ها و از مواد تفاله های زراعتی هیدروژن به دست بیاریم یا میتانول یا مواد صنعتی دیگه که موارد استفاده بسیار زیاد داره. این بخش هاست که بله این موضوعات است که درخش تحقیق روش کار میکنه و بسیار طرح و دیزاین و پروسه هایی که بتونه همی عملی بسازه همی موضوعات، این کارهایی است که یک انجینیر کیمیایی میکنه.
ما تا جایی که دیدم از تلویزیون های دنیا به طور مثال در ترکیه و بخلم در هندوستان مثلا از پاروی گاو یا از پشکل گوسفند از اینا یک نوع گاز استحصال میکنن که مثل گاز در خانه ها گاز که تولید میشه از این میگن به گرم کردن خانه یا اجاق ها استفاده میشه. این پروسس چی است؟ یعنی به این شکل اگر بگیم دهقانان ما مالداران ما به موضوع زیادتر آگاهی حاصل خواهد کردن، یعنی بسیار با یک مکانیزم ساده ای کار میکنن در بعضی ممالک، یعنی این اگر به ما روشن بسازین که چگونه سی پروسس؟
این در حقیقت تولید بایوگاز است. تولید بایوگاز میتونه از تمام توفاله ها و زباله ها و از قبیل مسئله که از حیوانات به اصطلاح دارد شما فرمودین به دست میه، بایوگاز تولید شد. بایوگاز مشتق است از عمدتاً از میتان، از گاز میتان و منطقه مقدار فیصدی کربن دی اکسیدش داره، یعنی یک مقدار هم حدود 30% کربن دی اکسید داره، 60-70% میتان داره و البته گاز طبیعی هم حدود 90 گاز طبیعی مثلا حدود 90-90% گاز میتان داره. برصد این بایوگاز طور شما فرمودین میتونه از زمین توفاله های حیوانی زباله های حیوانی و از همچنان عمدتاً از موادی که قابل تجزیه بیولوژیکی است، یعنی تجزیه یک پروسه تجزیه بیولوژیکی است. ما در این زباله رو میتونیم به دو طریق تجزیه کنیم، یا به شکل بیولوژیکی یا استفاده از میکروگانیسم ها، استفاده از میکروبا، یعنی توسط میکروبا انایروب میگن، میکروبا انایروب تجزیه میشه. همین که شما فرمودین که در ترکیه و ایران و بخصوص آلمان یکی از کشورهایی است که مقدار بسیار زیاد بایوگاز، مرکزهای تولید بایوگاز دارد، این قابل تطبیق در کشور ما همچنان هست، منتها در صورتی که ماده خامش به دست شکل کافی به دسترس باشه، یعنی مواد زباله حیوانی و نباتی به دسترس باشه. باز بعضی زباله ها چون از نظر بیولوژیکی به سادگی تجزیه نمیشن، ما او را تجزیه حرارتی و کاتالیتیکی میکنیم. تجزیه حرارتی و کاتالیتیک به این معنی که از حرارت و از کاتالیست استفاده میکنیم، این بایوماس را بسیار تجزیه میکنیم و باز ما قسم گازات مختلفی که مورد استفاده خاص داره تولید میکنیم.
در این ساحه در آینده بازم میشه که صحبت های داشته باشیم که راه های ساده چی است، مثل در ممالک مثل افغانستان که در اونجا غریبی هست، مثلا اقتصاد ضعیف است، مردم به شکل ابتدایی مالداری میکنن، اینا چی باید بکنن؟ اگر در این باره علایده یک برنامه بگیریم خوب میشه، منتها ما برگردیم پس به موضوع خود ما و شما، وجایب و وظایف افغانایی که در خارج کشور هستند، مخصوصا کسایی که مثل شما تحصیلات عالی دارن، یعنی سرمایه ملی افغانستان هستن، اینا چطور میتونن به وطن مصدر خدمت شوند؟ در این ساحه چی فکر دارین؟ نظر شما در مورد چی هست؟
شکر، من فکر میکنم افغانای ما در البته عمدتا به صورت عموم در هر جای دنیا که هستن حتما به فکر وطن و کشور خود هستن. خب یک تعداد امکانات بیشتر دارن، میتونن عملا هم کار یا خدمتی بکنن، یک تعداد شاید یا ندارن و یا هم به اصطلاح مصروف روزگار و زندگی شخصی خود تا اندازه استن که نمیتونن به این کار رسیدگی کنن. ما شخصا چون در زمانی که اومده بودیم به تحصیل همیشه به می امید بودیم که به شکل یا به راه بتونیم دوباره دینی را که کشور ما سرمایه‌داره ادا کنیم و دوباره یک مصدر خدمت شویم به کشور خود. وقتی که در سال 2001 بعد از رفتن امریکایی‌ها به افغانستان و ایجاد یک استبیلیتی نسبی در کشور، ما کوشش کردیم دوباره وقتی که ما هم در وانتون به یک تجارب دست یافتم، کوشش کردیم یک اندوز اندوخته ها و تجارب خود انتقال بودیم به افغانستان. به سال 2005 تا سال 2020 من حدود 12 پروژه همکاری با وانتون های افغانستان اجرا کردم. در طی همین پروژه همکاری ما دانستیم که حدود 8 لابراتوار در عمدتاً در بخش آب، در بخش مواد غذایی، در بخش صنایع انرژی قابل بازیافت، در قسمت صنایع مواد ساختمانی، ما این 8 لابراتوار در پوهنتون‌های کابل، پوهنتون پلی‌تکنیک کابل، پوهنتون هرات و پوهنتون تکنیکی غزنی ایجاد کردیم. حدود 80 نفر از استادای پوهنتون به همین پوهنتون ها آمدن به سواب و به مقاطع بالاتر تحصیلی تحصیلات خود انکشاف دادن. فاکولتی امی بخش تکنولوژی کیمیاوی را انکشاف دادیم در پوهنتون پلی‌تکنیک کابل و کوریکولوم های درسی ایجاد کردیم، کتاب ها انتقال دادیم، بسیار بندازه های فراوان دانستنی ها را انتقال دادیم. متاسفانه در دو سه سال آخر همه دوباره یک رقم به باد فنا رفت، به خاطر از این که همه استادایی که تربیه شده بود اکثریتشان فرار کردن از افغانستان یا مجبور شدن فرار شدن از افغانستان، با وجود که همه آدم ها مثلا 70-80 نفر یک بار دوباره هر کدام از اروپا بودن آمدن دوباره برگشته بودن در افغانستان، مگر بعد از آمدن حکومت طالبا به اصطلاح این مردم اکثریتشان از افغانستان فرار کردن و موضوعاتی را که ایجاد کرده بودیم همه گسست و تقریبا نتیجهش به صفر برابر شد. علت عمدهش هم به اصطلاح خود دوره که میبینیم علت عمدهش خود زمامدارای افغانستان است، حکومتای افغانستان است. اگر ما خواسته باشیم طوری شما گفتین که در افغانستان غریب و چیزهای ساده و راههای امکانات ساده تطبیق شد، ما تا چی وقت بسیار غریب باشیم و امکانات ساده را استفاده کنیم؟ ما اولین کاری که داریم مردم ها باید در قدم اول مردم ها باید تحصیل کنه، امکانات تحصیل برشان مهیا شود و یا بتانن که به درجات بلند تحصیلی برسن و نه تنها همیشه وابسته به امکانات ساده و به امکانات از اینکه کی برشان خیرات میده به ای باشن. باید بالاخره خودشان سر پای خودشان بیاموزن چیزی رو و خودشان بتانن تکنولوژی های اغلب تطبیق کنن در کشور خود و زندگی خود بهتر بسازن. دیگه راهی وجود نداره. ایمانه راه تحصیل است، راه دانش است، راه کسب دانش است، راه ایست. بنان با هدف ما به اصطلاح ما بسیار کوشش کردیم که موضوعات مدرن روز دانستنی های مدرن روز افغانستان انتقال بدیم. با تأسف به اثر به اصطلاح سهلنگاری زمامدارای افغانستان و حکومت های افغانستان امی روز مردم ما داره که داره.
شما کدام امید میبینین که با زمامداران فعلی اگر دیالوگ شوه، صحبت شوه و یک رای حل پیدا شوه، کار شما خو کار سیاسی نیست، میخواین که کار بکنین که به نسل آینده افغانستان مفید تمام شوه؟ در این ساحه کدام شانس، کدام امید میبینین که با طرف زمامداران فعلی افغانستان صحبت ها باز شوه و به یک نتیجه برسین؟
این کار سیاست مدار است. داره شما فرمودین کار ما کار سیاست نیست و در مجموع با امورات سیاسی سر در نمیاریم، مگر یک چیز روشن و واضح است: بدون دانش هر نوع حکومتی، هر نوع نظامی، هر نوع زمامداری که با کسب دانش و علم مخالفت کنه باعث بدبختی جامعه میشه. بالاخره یگانه را ای که با کی همکار هستن، با کدام کشور همکاری میکنن، با کدام کشور همکاری نمیکنن، یا با چین و نظام را در کشور تطبیق میکنن، این یک کار مربوط سیاستشون میشه. مگر چیزی که روشن است، چیزی که حتمی است در هر نوع نظام و هر نوع سیستمی که بخوان ایجاد کنن، بالاخره مردم همه باید آموزش ببینن، مردم همه باید با علم و دانش مدرن امروزی آشنا شن تا که زندگیشون خوب شه. در قید از او همون گشنه و گدایی که هستیم همون تو خواهد ماندیم برای همیش.
در اروپا همین موضوع تجربه شده، یعنی 200 سال قبل یا 300 سال قبل مشکلات بین کلیسا و دانشگاه ها یا پوانتون ها بودک، باز بالاخره اینا به یک نتیجه رسیدن و در بین اینا یک آشتی و یک متارکه صورت گرفت که هم اونا کار خوده بکنن هم اینا کار خوده بکنن. آیا در افغانستان شما گفتین کار سیاست مدار هست، منتها کار علما، وظایف علما چیه است که اونا هم در ساحه که خودشان میخواین کار بکنن حداقل یک دست آشتی به مساجد یا به مدارس دراز بکنن که احتمال دارن که اونا هم مطمئن شون اگر شما کار سیاسی نمیکنین امکانات برتان مهیا بسازه؟ اینطور یک شانس میبینین یا نی؟
خدمت هست که فرمودی شما درست است راجع به تاریخ اروپا صحبت کردین، همیشه بعضی سوء تفاهم و نظرات در بین مذاهب و در بین علوم ساینسی و تجربی مخالفت های گاه وجود داشته. البته در کشور ما هم چیزی مشابه اما 200-300 سال پیش اروپا هست فعلا. مگر برادر، دین ما مخالفت با علم نداره، دین ما مخالفت با آموزش نداره، دین ما مخالفت با پیشرفت و تکامل نداره. دیگه البته دینی را که ما را مختن پدر و پدر کلانای ما با این دین جدیدی که فعلا آوردن و به اصطلاح مخالفت با علم و با روشنایی و با دانش در همه کنن، این بسیار مشکل است دیگه. رای آشتی و رای به هم پیوستن یک رقم خود می زمامدارای فعلی افغانستان یک اندازه کدام قلم در این باره نمیگذارن. بنان ما خو گفتیم برای ما وظیفه یک عالم، وظیفه یک البته خو وظیفه یک دانشمند همیست که انتشار بده، انتقال بده دانستنی ها را، انتقال بده آموزش برای افراد دیگه جامعه، برای جوانای جامعه انتقال بده. مگر وظیفه زمامدارا همیست که شرایط برشون آماده کنه، امکانات به دسترسشان قرار بده، امانت نکنن، دیگه شرایط آماده بسازن که تو همین کار بدون از این ما پیشرفت صورت نمیگیره در جامعه.
این تجربه نشان میده اگر هر کس کار خود بکنه، هر کس تخصص که داره امور عملی بکنه، شاید مشکلات نشه. اون تجربه افغانستان نشان میده که در اردو که سیاست گد شد، اردو خراب شد و در هر ساعت در پانتونا و مکاتب سیاست گد شد، باز وام خراب شد و بالاخره نتیجهش میبینیم که گپ به کجا رسید. خیر، این موضوع را قسمی که شما فرمودین، شما بحث دانشمند در مسائل سیاسی علاقه ندارین که مداخله کنین یا صحبت بکنین. خیلی این پس بگردیم به آرزوهای شما، به نسل جوان به افغانستان بگوین و برشان برسانین، یک نمونه باشین برشان که اونا امی طرز کارهای شما رو تعقیب کنن که بتانن اونا هم به میراجای بهتر و خوبتر برسن، یعنی یک فرد مفید بر جامعه شون. به نسل جوان که امروز در افغانستان کوشش میکنن که درس بخونن چی است؟
بله، ما در طی سالهایی که به افغانستان با دانشگاه افغانستان همکاری داشتیم، یک تعداد زیاد استادایی که اصلا افغانی و اصل هم نبودن با ما میرفتن تدریس میکردیم اونجا یک مدت زمان، و اینا خیلی خیلی چندین بار بر ما گفتن که این علاقمندی که علت عمده که یعنی میخواند با وجود نامنیا و مشکلات به افغانستان برن، همین علاقمندی نسل جوان به افغانستان به کسب علم و دانشه. یعنی یک موضوعی بود که نه تنها ما بلکه استادای دیگه که از افغانستان نیستن ایره به بارها تایید کرده بودن که وقتی که میدن که با چی علاقمندی یا با همین جوانا میخوان چیز نو یاد بگیرن، یک چیز چون موضوعاتی که موجود بهشون میفتین اکثر موضوعات نو و جالب بود، یعنی خیلی علاقمندی خواست. یعنی ما فکر میکنم اگر شرایط برای جوانای ما محدود نسازن، امکانات ازیر بدن که و درس بیاموزن و آموزش ببینن، علاقمندی خاصی وجود داره. بسیار تشنه علم و کسب و علم و دانش هستن جوانای ما، و چیزی که نیاز است امکانات برشون باید داده شوه و بگذارن که هم از مرد و زن همه بیاموزشون. فکر نمی کنم که ما بدون کسب دانش و بدون از اینکه جامعه ما باسواد شود بتونیم به پیشرفت برسیم، و بدون پیشرفت، بدون وضع اقتصاد ما مردم هم باز خوب نمیشه و بالاخره در مجموع در حالت بدبختی زندگی ما ادامه پیدا خواهد کرد.
امی آرزویتان، راجع به آرزویتان که آخرین هدف و آرزوی شما منحیث یک عالم از افغانستان چی است؟
آرزو و هدف من برای امیست که همه مردم افغانستان، همه جوانان افغانستان، همه زن و مرد روزی بتانن بدون محدودیت، بدون مشکل کسب دانش کنن، به مکتبا برن، به پانتونا برن، علم بیاموزن، تحقیقات کنن، در سطح دنیا مطرح شون. وقتی که به سیستم های ثبت تحقیقات علمی مراجعه میکنم، به دتابازهای بین المللی علمی اوج اثرات علمی خوبی از افغانستان ببینم. در همون وقت فعالیت خود در افغانستان امیت و کارها هم کردیم، یعنی سیمینارهای دایر کردیم که چطور بتوانند کارهای تحقیقی انجام بدن در افغانستان، جوانا و علمای جوان ما با سطح بین المللی به نشر برسانند. این آرزوی ما است که در افغانستان تحصیلات عالی، علم، دانش پیشرفت کامل کنند. بزرگترین آرزوی ما است و این وابسته البته به آرامی، وابسته به امنیت، وابسته به امورات سیاسی افغانستان است. استفانه
پروفیسر محمد جمعه حیدری، بسیار جد تشکر از مصاحبتان.
تشکر یک جهان، سپاس از شما هم.
I don't know.